السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك طهورا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. خب در محضر روایت 16 هم بودیم، درسته؟ 16 هم دیگه در محضر روایت 16 هم باب بودیم که روایت 15 هم هرچند که قسمتیش رو که اضافه کرده بودیم همش رو نخوندیم، اما خب دیگه حالا باشه، چون اون قسمتیش رو که اینجا ذکر شده خونده شد، اما تتمه ای رو که از این روایت ذکر کرده بودیم دیگه بقیهش خونده نشد، انشاءالله دوستان خودشون رجوع میکنن. در روایت 16 هم که بابی از ابواب در قد بحث مهدویت است، شاید تا به حال جسته و گریخته بیان شده، انشاءالله امروز این بحث رو سعی میکنیم به یه سرانجامی برسونیم و به نتیجه برسد. روایتی نقل میکند که این روایت سند درست سند قوی نیستش، اما متن روایت با دلالت ها و اون به اصطلاح حقایق سازگاره، لذا پذیرفتنش مانعی نداره. اصل مسئله سلام علیکم الله سازگاره. میفرماید که انوهب ابن جمی مولا اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار خب خودش ثقه است. قال سألت ابو عبدالله ان قول تعالی انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، که این آیه شریفه که در آیه خدای تبارک و تعالی وقتی که شیطان رو رجیم در حقیقت خطاب میکند و او رو میراند، که دو در حقیقت دست آیات است، یکی در سوره صاد است، یکی هم در سوره به اصطلاح هجر است، در سوره هجر است. در این دو دست آیات که ذکر میشود، سوره اعراف هم الیوم الوقت المعلوم نیست، در حقیقت اونجا ظاهرا الیوم الوقت المعلوم نیست. حالا من این آیاتش رو نوشته بودم، یادم رفت نیست که براتون بیارم. دو دست آیاتش رو که نوشته بودم، این دو دست آیات است که ذکر می شود که وقتی سوال می شود، حالا اگر دوستان قرآن رو بدن کجاشه بدن، البته
یکی سوره هجر هست،
یکی سوره هجر آیه
38
آیه 38 بله بله سلام علیکم ورحمت الله. بله در خلاصه این سوره هجر این است که وقتی که خطاب میشه که به سجده و سجده نمی کند و ابا می کند، شیطان ابا می کند، خدای تبارک و تعالی خطاب می کند به ابلیس که مالک الله تکونم از ساجدین، قال علم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون، هرگز سجده نخواهم کرد بر این بشر، لم اکن لأسجده، هیچگاه، یعنی اگه 10 بار دیگه شما بفرمایید من سجده بر این نخواهم کرد، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من هم، قال فخرج منها فإنک رجیم، از این مقام و منزلت نازل شو، نه از جنت. این منها ضمیر به چی برمیگرده؟ به مقام و منزلت، به اون منزلت. فخرج منها فإنک رجیم و ان علیک اللعنه الى یوم الدین. اللعنه، اللعنه یعنی تمام اقسام لعنه، چون جنس اللعنه آمده، الف لام آمده، تمام اقسام لعنت. لذا با همین استدلال میکند مرحوم علامه که هیچ در حقیقت لعنی نیست مگر این که، و هیچ بعدی نیست مگر این که شیطان دارد او را، حاوی اونم هست، خود استدلال شما در هیچ بعدی نیست مگر این که شیطان اون بعد رو هم دارد. اللعنه همه اقسام لعن که بعد است رو شامل میشود، لذا تمام بعدهای دیگه میشه شأن بعد شیطانی، همه بعدها و دوریهای از خدا. لذا ایشون میفرماد، تو المیزان میفرماد، هر قربی از شیطان که به انسان صورت بگیرد، چون شیطان مظهر بعد مطلق است از خدا، درسته، هر ارتباطی انسان رو از خدا دور، هر ارتباط انسان رو از خدا دور میکند تو ارتباط با شیطان. لذا اینجا میفرماد اللعنه، فان علیک الا انا الى يوم لزا
انبیا اگر گاهی با شیطان مکالمه‌ای و گفتگویی داشتن که در نظام بیرونی بوده نه در نظام درونی، که با بقیه در نظام درون است که امکان ندارد در انبیا با نظام درونشون شیطان رابطه برقرار کنند، لذا در نظام بیرونی است، به اذن الهی بوده و به امر الهی بوده که با او تکلم کن. این تکلم با او در مقام مدافعه بوده، در مقام مقابله بوده، لذا حالا بعد یه بابی خودش میخواد که اونجا آدم این بحث رو داشته باشه، گفتگوهای انبیا با شیطان خودش یه بابی داره. بعد میفرماید که خب ان علیک اللعنه الى یوم الدین، الى یوم الدین لعنت بر تو، یوم الدین یعنی قیامت، تا قیامت لعنت بر تو. قال رب، با اینکه این جزا برش مترتب شد در اثر این عملش که لعنت الى یوم القیامه بوده، اخبار الهی است از اینکه این استمرار لعنت، استمرار لعنت بر شیطان نشان می‌دهد که این وجود الی یوم الدین کشدار است، که استمرار لعنت برای او چی هستش؟ هر جا دیدی لعنی به کسی تعلق می‌گیرد و این کش پیدا می‌کند تا یه زمانی یا زمانهایی، نشون میده یا خود اون موجود حیات دارد تا اون زمان، یا عملی که پایه‌گذاری کرده کش دارد تا اون زمان، که این عمل عامل پیدا می‌کند. لذا اگر مثلا می‌بینید که 7 نفر رو میگن اینها ملعون در حقیقت ازلی ابدی هستن، از قابیل و بعد نمرود و بعد فرعون و بعد در حقیقت من یحبد الیهود و من در حقیقت ینصر النصارا و در حقیقت این و 2 نفر از آخرین در حقیقت از امت ختمی، این در حقیقت 7 نفر چی هستن؟ سنت هایی که گذاشتن تا روز قیامت باقی میمانند. چون باقی میماند تا روز قیامت اینها مشغول چی هستن؟ لعن الهی و سقوط هستن، تمام نمیشه سقوطشون. این بیان بقیه به مراتبی همینجور هستن، اونایی که اهل سنت گذاری، بدعت گذاری یا یک انحراف جدی هستن، این نسبت رو به نسبت خودشون دارن. لذا اینجا
جا؟ فرعون چه چیزی سنتی گذاشته؟
خب خود فرعون که در مقابل موسای کلیم ایستاد و سلام علیکم الله، این نظام در حقیقت مقابله با موسی علیه السلام رو پای گذاری کرد، این خود در حقیقت این سنت که با همه در حقیقت اون جریاناتی که فرعون معجزاتی موسی علیه السلام آورده بود، فرعون مقابله کرد و خود شاید اخلاقی که بنی اسرائیل یاد گرفتن در مقابل بهانه گیری ها بی جهت نیست که دنبال رگه های فرعونی او باشیم، که ایرادات بنی اسرائیلی که بعد از اون همه معجزاتی که برای بنی اسرائیل شد چطور اعتنا نکردن، بی جهت نیستش که دنبال رگه هاش توی اون نظام در حقیقت فرهنگی که فرعون ریشه گذاری کرده بودش بگردیم. غیر از اون اصل مسئله ثابت هست، به دنبال مصداق باید بگردیم. اصل مسئله ثابت مسلمه که وقتی کسی به عنوان این 7 نفری که الی یوم القیامه ساقطن، نشون میده عمل اونها الی یوم القیامه ادامه دارد، چون خودشون که نیستن عملشون ادامه دارد. پس باید بگردیم ببینیم آثار اعمالشون چیه. بعضی آشکار است، خود قابیل هم همینجوره، یعنی سنت قتل رو در حقیقت او پایه‌گذاری کرده. لذا باید بگردیم ببینیم نمرود و فرعون آثار وجودیشون که ازشون باقی مونده در انانیت، شدت انانیت در انسان‌ها، بادیم اون شدت انایت که میگه انا ربکم الاعلا در فرعون یا در نمرود، بیم آثار امروز چگونه برقرار است که این ملحقن به این 7 نفر. خب بعد حالا اینا مقدمه است، من دارم میگم تا برسیم به اون نکته که از خود ان علیک اللعنه الی یوم الدین. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. با اینکه خدا به او فرمود که لعنت تا روز جزا، تا روز قیامت، اما این میداند، خوب میفهمد، ملازم این نیستش که حیات داشته باشد تا روز جزا و دستش باز باشد. لعنت تا روز جزا، این اثر عملش تا روز جزا هست، اما خودش تا روز جزا هست و میتواند زنده باشد، از این در نمیاد. عرض کردیم ممکنه عمل انسان باقی باشد، لذا تقاضا میکند از خدا وقتی رجیم شد، فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بدید. حالا که این در قد اصلا خود این که الی یوم الدین لعنت هست، یعنی تا روزی که انسان هنوز باب تکلیف براش باز است الی یوم الدین. این شیطان هم میگه الی یوم یبعثون، قیامت دیگه. اسم بعث، بعث در چی هستش؟ بعث قیامت است. الی یوم یبعثون، به من مهلت بدی. جوابی که خدای تبارک و تعالی میدهد این است که قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا وقت معلوم به تو مهلت داده میشود، نه تا روز بعث و قیامت. او وقت بین مفسرین و روایتی وارد شده، بیان شده که مثل ابن عباس یوم وقت معلوم رو چی گرفتن؟ یوم وقت معلوم رو قیامت گرفتن. که یا بعضی در حقیقت آمدن، چون ابن عباس با اون نگاه در حقیقت شیعی به مسئله نگاه نکرده، با اینکه بالاخره تفسیر رو پیش اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام خونده بوده، قولی که از ابن عباس میاد، اینها در حقیقت بین نفخه اولا و نفخه ثانیه گرفته، نفخه اولا گرفته، نفخه اولای از قیامت گرفته ابن عباس. و لذا میگه که بین نفخه اولا و نفخه ثانیه شیطان نیست. جای شیطان تا کجاست؟ تا نفخه اولاست. مرحوم علام بعدم علتش هم ابن عباس تعلیل میکند، مرحوم علام اینو ذکر کرده، ابن عباس تعلیل میکند چرا تا نفخه اولاست. میفرماید که من این رو حالا بذارم تا اون سوره بعد، سوره بعدی رو پیدا میکنیم، این سوره بعدی، حالا اینم ببینیم که بعد یه دفعه تحلیلش بکنیم. بله بله. بعد میفرماید اینو تو سوره صاد، میفرماید که وقتی خطاب شد چرا سجده نکردی، قال انا خیر من خلقتنی من نار فخلقته من طین، قال فخرج منها فانک رجیم، از اون مقام تردش کرد و اخراجش کرد، و ان علیک لعنتی، اونجا اللعنه بود، اینم لعنتیه، که هر دو لعنتی و اللعنه برگشت به یه معنا میکند. اینو علامه توضیح میدهد. الی یوم الدین، تا روز جزا باز. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. در یه سوره دیگری آمده که انک من المنذرین، دیگه الاکی نیورده، اونجا عام آمده، چون گفت الی یوم یبعثون، من مهلت بدی، خدا جوابش داد که انک من المنذرین، مهلت داده شدی. اما این دوتا سوره نشون میده که این منذرش تا کیه؟ الی یوم الوقت المعلوم. فکر کنم غیر از این دوتا الی یوم الوقت المعلوم دیگه نداشته باشیم، همین دوتا باشد. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. که بعد بله
سوره اعراف
میگه چی؟ میفرماید چی اونجا؟
قال فاحبت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصابرين، قال فانذرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنذرين.
الى المنذرين، یعنی اونجا دیگه منذرین اومده. خب وقتی که الى در انك من المنذرين در اونجا رو با این دو تا که الى يوم الوقت المعلوم هم خاصن دیگه، این تخصیص میزنه اون رو، لذا او نمیاد اینها رو عام کند، بلکه اینا خاصن، این خاص او رو چیکار میکنه؟ روشن میکنه که تا مهلت تا کی است الى يوم الوقت. اما الی یوم الوقت المعلوم کیه؟ الی یوم الوقت المعلوم کی هستش و چگونه بحث میشه؟ روایات ما روشن کردن. اما قبل از اینکه به روایات رجوع بکنیم، ابن عباس تحلیلی که میکنه در رابطه با این الی یوم الوقت المعلوم، ذیل آیه که میاره، بیانش این است که این تا یوم نفخ اول است، که اگر در یوم نفخ اول باشد، چون در اونجا میفرماید شیطان تا وقتی هستش که تکلیف هست، و چون تکلیف تا نفخ سوره اول هست، پس شیطان هم تا نفخ سوره اول هست. تلازم بین تکلیف و بودن شیطان که امکان تخلف باشد. مرحوم علامه به این بیان ابن عباس اشکال میکنه، میگه حرف اصل مسئله رو درست زدی، اما اشکال در اینجاست. تلازم بین بودن شیطان با تکلیف نیست، تلازم بین بودن شیطان با معصیت هست. یعنی شیطان با معصیت تلازم دارد، هرگاه معصیت امکان پذیر باشد شیطان هست، تا گاهی که معصیت و در حقیقت عصیان امکان پذیر است شیطان هست. لذا میگه این تکلیف ممکن است باشد ولی شیطان نباشد، چنانچه ما در رجعت در حقیقت چی داریم؟ تکلیف داریم، اما شیطان در اونجا سربریده شده است. در یوم الظهور بعد از استقرار حکومت حضرت، استقرار اونجا تکلیف هست، اما شیطان سربریده شده است. قرار رواج رو میکنیم. بله؟
امکان معصیت که هست
که؟ امکان معصیت غیر از تحقق معصیته، چون میخواد بگه شیطان تا جاییست که در حقیقت چی هستش. حالا امکان معصیت هم در یوم الظهور، استقرار و رجعت، تو رجعت امکان معصیت نیست به عنوانی که اهل درجه، چون یه خط مقابل قرار میگیره در رجعت، یا طاعت هست یا در حقیقت چی هستش؟ اهل شر هم دو معصیت. اون معصیت مر اونها دیگه شیطان نمیخواد، اون جوشش از درون است، یعنی مثل چشمه ایست که در زلالت میجوشد. و در مؤمنین هم چشمه ایست در رجعت که از هدایت میجوشد. این چشمه دیگه از درون چی میشه؟ به ولایت امام، اونم به در حقیقت چون شأن اینا میشن شأن امام در اهل ولایت، اونا هم که اهل معصیت هم میشن شأن در حقیقت امامشون، میجوشن دیگه، جوشش داره. لذا در رجعت شیطان سر بریده میشه توسط پیغمبر اکرم، و در ظهور شیطان سر بریده میشه توسط امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. یه روایت دیگری هم هستش که حالا سه روایتشو میخونیم انشاءالله. این پس بیان این است که تلازم بین بقای ابلیس است تا چی؟ تا وقت معصیت و تحقق معصیت، یا بفرمایید امکان معصیت اب نداره، تا وقتی که بقای معصیت هست تلازم بین بودنش، بودن شیطان و ابلیس لازم است. اما در حقیقت ابن عباس گفته بود تا کی؟ تا نفخ صور، لذا تا تکلیف گفته بود. مرحوم علامه فرماید نه، امکان تکلیف هست بدون اینکه چی باشد؟ معصیت امکان پذیر باشد. خود تفکیک بین این دوتا خیلی دقیقه که تکلیف باشد اما معصیت نباشد. چه تکلیفی است که هست اما معصیت نیست؟ تکلیفی که برای انسان یک سره میشه. لذا مخلصین تکلیف دارند، از تکلیف خارج نمیشن، اما امکان معصیت نداره. خود شیطانم میگه امکان معصیت نسبت مخلصین، میگه اونجا در حقیقت الا عبادک منهم فبعزتک لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلصین. من تو دایره وجود اونها نیستم، رابطه امکان ندارد برای من. در وجود اونها من مردم، دقت میکنید، یا به تعبیری مثلا تو بعضی روایات شیطانی اصلما به یدی ایمان آورده اونجا دیگه، تحت در حقیقت چی هستش؟ اون شیطان، شیطان درونه که نفس اماره است، که شیطانی اصلا به یدی، یعنی او دیگه تسلیمه، او هیچ کاری از درون هم به مقابله ندارد. شیطان بیرونی سر بریده میشود، شیطان درونی هم اسلام میآورد، که تعبیر شیطانی اصلا به یدی، این شیطان درونه، نه شیطان شیطانی، شیطان من. شیطان من یعنی اونی که مبدأ شیطنت میتوانست باشه، امکان شیطنت در دیگران از او سر میزنه، در وجود من او در حقیقت چی شده؟ به لحاظ قوت این وجود او تسلیم در خدمت در حقیقت چی قرار میگیره؟ مثل مثلا گاهی که زمان سلیمان نبی سلام الله علیه، بعضی از مرده شیاطین و جن تحت تسخیر سلیمان بودن، همون مرده شیاطینی که بیرون بودن، بعضی از اونها تحت تسخیر سلیمان بودن و برای او چی کار میکردن؟ یه عملون کار میکردن و تحت تسخیر اون قوه بودن. اینجا در حقیقت این تفاوتی که مرحوم علامه میفرماید، لا دلیل علی الملازمه بین المعصیت و تکلیف وجودن، بین معصیت و تکلیف وجودن ملازمه نیست، بین معصیت و شیطان ملازمه هست، بین معصیت و شیطان ملازمه هست، اما بین معصیت و تکلیف وجودن ملازمه نیست. لذا میفرماید که بلکه حجت قائم است به این که عقل و نقل دلالت بر این دارند که انقایت الانسان نوعیت، چون هر موجودی به غایتش میرسد طبق اون چیزی که خدای تعالی فرموده که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درسته؟ که هر چیزی به هدایت نهاییش میرسد، انسان هم به هدایت نهاییش میرسد. انسان به هدایت نهایی کی میرسد؟ وقتی که بتواند اون نهایت در حقیقت تحقق اون وجودیش و استعداداش به نتیجه برسانن، در جایی که اون غلبه بر شیطنت وجودش چی شده باشد؟ محقق شده شد و استکاک با شیطان دیگه مطرح نباشد، مثل مخلصی. این تو افراد قبل امکان پذیر است، حتما باید تو دوره‌ای باشد که تو همه اجتماع محقق شده باشد تا نوع انسان به نتیجهش رسیده باشد. پس باید تو دوران دنیا دوره‌ای باشد که در اون دوره چی باشد؟ دوره‌ای باشد که شیطان دیگه نافذ نباشد و سربریده شده باشد. این میشه همون دوره که تعبیر ایشون است که عقل و نقل دلالت بر این دارد که همه نوع رو شامل میشه و يتخلص المجتمع الانسانی الى الخير والصلاح ولا يعبد الا الارض ومئذن الا الله، در اون روز فقط خدا عبادت میشود. لا يعبد الا الله نه یعنی همه میگن خدا فقط خداست، لا يعبد یعنی هیچ اطاعتی از غیر دیگه در اون روز صورت نمیگیره، چون هر اطاعتی عبادت هست. لا یعبد الا الله یعنی هیچ اطاعتی به غیر از خدا در اون زمان صورت نمیگیرد. تا تو تمام مراتب اطاعت، از نظام مادی گرفته تا نظام در حقیقت مثالی گرفته تا نظام عقلی، تمام مراتب اطاعت همش در حقیقت چی هستش؟ فقط در حقیقت در مطیع امر اله هستن و خدا هستن در اونجا. لا یعبد الا الله سبحانه و ینتبی و وقت ازن، که تو این روایت قبل تو سه جلسه گذشته خوندیم اینا رو دیگه، در اون روز بساط کفر و فسق برچیده می شود و یسخو الیش و یرتفع امراض القلوب، امراض قلوب برداشته می شود، مرض قلبی در اون روز دیگه، و وساوس و صدور، هیچ کدام از اینها دیگه راه ندارد. که این عموم مردم نفر در قبل از اون دوره نسبت به افراد صادق است، مثل انبیا، اوصیا، اولیای خاص، که اینها از وسوسه شیطان محفوظند و شیطان در اونها راه ندارد. اما در اون دوره چی میشه؟ عمومیت پیدا و کسی نیست که غیر از این گونه باشد. تصویرش رو اگر بتونیم بکنیم که چقدر عظیم شده در اون روز، که اولیایی که امروز هستن چقدر برای همه حسرت آوره، که چقدر تأثیر گذاره. حالا حساب کنید در یه روزی همه همین حالت ولایت الهی رو داشته باشن، ببینید چقدر اون اجتماع تو همدیگه مؤثر است و تو کمالی که نسبت به همدیگه دارن و تابعیتشون نسبت چه حال توحیدی ایجاد می شود. لذا این حسرت برای انسان، هر چقدر حسرت شدیدتر بشه خودش یه عبادته. هست این حسرت که تصویر بکنیم اونجا میخواد چی ایجاد بشه، میخواد چه حقیقتی محقق بشود، تصویر این حقیقت که هیچ کسی تحت تأثیر شیطان قرار نمیگیرد. حالا عرض خواهیم کرد که بعد سر بریدن شیطان بعد.
سه مرتبه تصرف شیطان که هم توی رسال وسائل دارن، اونجا فقط مخلصین تو مرتبه اون دخال تصرف شیطان تو نفسشون در امانن، اما در بدنشون و در محیط زندگیشون شیطان تصرفات داره.
اون مال دوران قبله که شیطان، وقتی هم که میگیم الان ایشون هم فرمود که یرتفع امراض القلوب و وساوس الصدور، اما آیا مریضی در اون روز نیست؟ اون که در حقیقت مریضی نباشد او یه بحث دیگریه، که آیا مریضی نیست، آیا الم نیست، او یه بحثی الم نیست، ببینید الم نیست، آیا اینها در حقیقت در کار، او یه بحث دومیه. الان تو اون دخالت نمی‌کنیم چون اونم خودش یه بحثی داره، ولی الان وردش. بعد ایشون فرمود که بله ما اینو قبلا بیان کردیم که ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. هر فسادی، ببینید یه مرتبه جوابش اینه، هر فسادی در حقیقت که آب محقق می شود، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، امراض و امراض حتی بدنی و حتی فسادهای ظاهری به دنبال کسبی است که عید الناس است. این گونه نیست که اگر کسی مریض میشه حتما خودش سبب باشد، نه، گاهی اجتماع در حقیقت و یا سابقی در حقیقت حتی امکان پذیر میکنند که یک سببیتی ایجاد بشود تا یک مثلا مریضی چی بشه، عذابی یا مریضی. اما این گونه نیستش که بگیم الان هر مریضی چی هستش، اینجا مثبته اما نگفته منحصره. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، یعنی اگر مردم کسب غلط داشتن فساد به دنبالش چی میشه؟ فساد محقق میشود. اما آیا هر فسادی به لحاظ کسب است؟ نه، اینو ساکته برش. حواستون باشه که تو استفاده ها درست استفاده بکنید. اگر میگفتش که هر فسادی به دنبال کسب است حتما این منحصر بود. هر فسادی به دنبال، اما هر طهارتی به دنبالش گشایش. البته اگر میفرماید که اتقوا الله یرسل علیکم السماء مدرارا، تقوا پیشه کنن مردم، درسته؟ دنبالش آسمان به موقع میبارد. اینم اثر مثبته. اما آیا هر آسمان به موقع باریدن دلیل بر تقواست؟ بازم ساکته. نه، دقت کردی؟ دو طرف مثبتن اینها، هر کدام از این مثبت‌ها یک چیزو دلالت دارن، اون طرف مقابلش رو دلالت ندارن که بعد بخوایم نتیجه بگیریم پس چرا تو بعضی از بلاد باران به موقع میبارد پس معلوم میشه که اینا تقوا دارن. نه، این مثبته فقط، نه در جانب فساد انحصار از تلازم طرفینیه، نه در جانب چی؟ نه در جانب طهارت و تقوا. اگر تقوا پیشه کردن یرسل السماء علیکم مدرارا، یزدکم قوتا الی قوتکم، خدا قوت، یا در حقیقت یجعل لکم اموالا و بنین، برای شما مثلا مالتون رو زیاد میکنه، حتی آثار ظاهری بنینتون رو زیاد میکند اگر تقوا پیشه کردید. سلام علیکم ورحمت الله. این در حقیقت گسترش قطعا هست، اما اینجوری نیست که هر گسترشی حتما علتش چی باشه؟ تقوا باشد. اینو میگن مثبت.
اینو میگن یه مثبته، مثبت دیگری هم ممکنه و علت دیگری هم ممکنه داشته باشد. خب در اینجا میفرماید که زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم، اینم از باب چیه؟ از باب رحمت هست. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، تا به اینا بچشاند بعضی از نتایج اعمالشون رو، رها نکرده خدا اینها رو، میچشاند تا برگردن. پس اینم از باب اگر بعض الذی، بعضی از نتایج اعمالشون رو، بعض الذی عملوا، نه همه اعمال، اگر همه اعمال رو بخواد نتیجه‌شو بچشونه همیشه یه بین میره، هلاک میشه. بعضیشو میچشونه، بعضی از کوچیکارا میچشونه تا بلکه انسان برگرده، تا در حقیقت دست از همه بردارد. خب بعد ایشون میفرماید که یوم به اصطلاح وقت معلوم کیه؟ اون وقت میفرماید با این شرایطی که معلوم شد، با این در حقیقت بیانی که شد، تکلیف باشد ولی شیطان نباشد، عمومیت هم داشته باشد. پس تکلیف باشد، عمومیت داشته باشد، شیطان هم نباشد، یعنی مسئله امکان پذیر نباشد. میفرماید که این فقط یوم معلوم، یوم وقت معلوم، یوم استقرار حاکمیت حضرت، نه قیام حضرت، استقرار حاکمیت حضرت است. لذا روایات در اون روز دارد که در اون روز توبه قبول نمیشد. حالا مثل سه تا روایت در این که اصلا این یوم وقت معلوم، سه تا روایت دارد. میفرماید در یکی از این روایت ها میفرماید که در یک از روایات در تفسیر برهان، اهل تسنن یه سری نقل ها دارن، ما اینجا سه تا روایت شیعی رو نقل میکنیم، یعنی از روایات خودمون نقل میکنیم. اهل تسنن در این مسئله روایاتی دارن، نقل هایی هم هست، شاید نقل های رو تفصیلی تر هم هست، من رجوع هم که باید عمدن الان نمیارم، سکوت هم میکنیم راجع بهش. وی تفسیر برهان میفرماید که ان ابن بابوی به اسناده عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، سؤال شده از حضرت، حضرت فرمودن یوم ینفخ فی الصور نفخه واحده فیموت ابلیس ما بین النفخه الاولى و الثانیه. این حرف کی رو تایید میکنه؟ حرف ابن عباس رو. که نفخه اولا وقت چی هستش؟ وقت هلاکت ابلیس است که تا اون موقع فرصت دارد. یوم ینفخ فی الصور نفخه واحده فیموت ابلیس ما بین النفخه الاولى و الثانیه، یعنی تو بین نفخه اولا میمیرد، تا نفخه ثانیه هم مرده است و دیگه در اونجا که بعث میشه، پس الی یوم یبعثون، نه وقت معلوم که در مقابل یبعثون آمد. این روایت میفرماید که مربوط به چی هستش؟ نفخه اولاست، نه یوم یبعثون. چرا خدا تغییر داد سیاق را؟ او گفت الی یوم یبعثون من مهلت بده، گفت نه الی یوم الوقت المعلوم تو مهلت میدم. که الی یوم الوقت المعلوم معنیش یوم بعث نیست، بعث یعنی قیام از قبر به پا خواستن، نفخه ثانیه است. این در واقع یه وقت معلوم میشه، اون روزی که روز در حقیقت مردن است. خب این یه روایت. در روایت دیگری تفسیر عیاشی عن وهب بن جمی و فی تفسیر البرهان عن شرف الدین النجفی به حذف الاسناد عن وهب، میگه اون تفاوت در سند داره که وهب رو حذف کرد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن ابلیس و قوله رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. بعد سوال میکنه ایه یومن هو قال یا وهب اتحسب انه یوم یبعث الله فیه الناس. فکر میکنی این مهلتی که گفته یوم وقت معلوم همون وقتی بوده که ابلیس خواسته که گفته یوم یبعثون؟ خدا هم گفت وقت معلوم، یعنی همون یوم یبعثون.
همین روایت الان اومده،
بله همین روایت، انه یوم یبعث الله فیه الناس ولکن الله عز وجل انذره الی یوم یبعث فیه قائمنا، در اون روزی است که حجت ما قیام میکند، نه در روزی که بعث محقق میشود. پس ببین دو تا بعث است، بعث در حقیقت حجت و بعث در حقیقت قیامت. تعبیر رو ببینید الی یوم یبعث فیه، در اون در حقیقت که بعث میشود، در اون در حقیقت بعث میکند، در اون یا یبعث فیه، در بعث میشود در اون روز، چی حجت ما در اون روز بعث میشود. فیأخذ بناصیته، حضرت ناسیه شیطان رو میگرد. ناسیه یعنی اون چی؟ مرکز وجود او را، ناسیه مرکز وجوده که مرکز وجود او رو میگرد و یضرب عنقه و گردن او رو میزند. فذلک الیوم هو الوقت المعلوم، اون روز که در کدام روز؟ در قیام نیست، ابتدای قیام نیست، شیطنت در ابتدای قیام، وقتی که حکومت حضرت مستقر میشد. اینم یه روایت. حالا بعد برمیگرد روایت سوم میفرماید که فی تفسیر القمی به اسناده عن محمد ابن یونس عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی فانذرنی، آیه رو میخونه الی یوم الوقت المعلوم،
قال يوم الوقت المعلوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الصخره التي في بيت المقدس. پیغمبر اکرم سر میبرد او را در کجا؟ در صخره ای در بیت المقدسه که صخره خیلی در حقیقت چیزی حالا روایت اون صخره. پس سه چیز شد: یه جا خدا او را میمیرانه در نفخه اولا، یه جا پیغمبر او را در حقیقت ذبح میکند در صخره بیت المقدس در رجعت میره، باید مورد رجعت یه جا داره. بله
شاهدش چیه؟
در رجعته. خب داره همین میگیم که در رجعت برمیگه، چون پیغمبر برمیگرده در روایت مفصل چیزو داریم.
همون دیگه که آخرین نفری که میاد پیامبره شاهد اینه، به خاطر این فهمید رجعته.
اصلا خود روایت مفصل این روایت رجعت هست، این روایت که پیغمبر دست پیغمبر، یعنی امیرالمومنین با او میجنگد با مؤمنین، بعد شیطان تا حدی جلو میاد، بعد اونجا پیغمبر اکرم با حربه‌ای از نور وارد میشه که تو روایت رجعت این مفصل میاد این روایتشو، با حربه‌ای از نور وارد میشن و شیطان رو اونجا سر میبرن که اون روایت مفصله، اینجا فقط اشاره به اون روایت داره که اون در رجعت هست که شیطان سر برده میشه توسط پیغمبر اکرم، اونم با حربه‌ای از نور. تعبیر هم هستش با چی؟ اینجا نداره، ولی اون روایت داره با چی؟ با حربه‌ای، با نیزه‌ای از نور. لذا سر بریدن شیطان هم با هر چیزی نیست، با حربه‌ای از نور. خب این سه تا روایت، یکی مربوط به دنیاست در دوران ظهور، یکی مربوط به رجعت هست توسط پیغمبر اکرم، یکی هم مربوط به نفخه اولاست توسط خدای تبارک و تعالی که میمیرد مثل بقیه که میمیرند او هم میمیرد. خب این سه تا روایت، مرحوم علامه میفرماید که این سه تا روایت رو چیکار بکنیم؟ آیا تنافی با هم دیگه دارن یا طبق همون حرفی که چند وقت پیش حالا تو تفسیر مفصلش رو خوندیم، اینجا هم اشاره کردیم که تمام مباحث ظهور ایام الله ثلاثه که روزهای الهی سه روز است، یکی روز در حقیقت چی هستش؟ ظهور است، یکی روز رجعت است، یکی روز قیامت است، که در این سه تا یک ملاک دارن که ملاکشون چی هستش؟ توحید آشکار می شود. یه مرتبهش در مرتبه ظهور است، در روز ظهور است، یه مرتبهش در رجعت است، یه مرتبهش در چیه؟ در قیامت است. این سه مرتبه ظهوری که مربوط به توحید است، هر مرتبه از این ظهور مرتبه ای از سربریدن شیطان به دنبال خودش دارد. لذا همون جوری که توحید در سه مرتبه بروز می کند، شیطان هم در سه مرتبه ذهب می شود، یعنی در روز ظهور سربریده می شود، در اونجا معصیت امکان پذیر نیست، در یوم رجعت سربریده می شود، رئیس و در حقیقت امام در حقیقت تمام آسین است، در اونجا با سربریده شدن او غلبه کامل حق بر باطل اعلام می شود در طول دوران تاریخ بشری، یعنی برگشتن تو رجعت تاریخ بشری برمی گردد، در دوران رجعت محض ایمان و محض کفر برمی گردند، انتقام و فعلیت تمام اون قوا باید در اون دوره محقق باشد که حالا تو رجعتش رو بحثش رو می کنیم. پس در دوره رجعت هم این مسئله به این گونه محقق می شود، در دوره قیامت که دیگه اصلا اونجا جای چیه؟ جای ظهور ابلیس به عنوان وسوسه‌گری نیست، بلکه یوم الجزاست دیگه. در اونجا سربریده شدن او به این معنا نیست که در قیامت نیست، بلکه به این معناست که چیه؟ اونجا یوم الجزاشه، لذا جزاشو میبیند و به عنوان یک در حقیقت وجودی که عذاب علیم بر او فکان عاقبت هما انهما فی النار خالدین فیها، درسته آیه؟ خالدین فیها، این در حقیقت یکی شیطانه، عاقبت هما انهما فی النار خالدین فیها، او در حقیقت خلود دارد در اونجا در عذاب. پس مردن او به معنای مردن چیه؟ وسوسه هاشه. پس هر جا شیطان قدرت وسوسه، مردن شیطان به چی محقق می شود؟ با این نگاه، این که میگه سر بریده می شود یا ذبح می شود یا اونجا در قیامت نفخ می میرد، یعنی آثار وجودی شیطان و بقای شیطان به این بود که وسوسه بکند و تأثیر گذار باشد. هر جا که قدرت تأثیر گذارش از دست برود سر بریده شده است، چون فعل تام او همین حقیقت بود که فب عزت که بعد از اون که مهلت گرفت به دنبالش میگه که فب عزت که لاغویان نام اجمعین الا عباده که من همون مخلصین، کار من این است، شغل شاغل من و وجود من این است که اغوا بکنم. یعنی این گونه نیستش که حیات دیگری داشته باشد به غیر از اغوا، تمام حیات او چیست؟ همه حیاتش اغواگری است. این گونه نیست که اغوا کند تا یه کار دیگری بکند. آخه یه موقع از انسان کار میکند تا زندگی بکند، درآمد داشته باشد تا در حقیقت چیکار بکند؟ آسایش پیدا بکند. شیطان کارش بعد از جریان رجیم شدن میشه چی؟ میشه اقواگری. شغل شاقلش و تمام توجهش و حیاتش میشه اقوا. هیچ چیز دیگری غیر از این ندارد. اگر اقوا رو از او بگیرن چی شده؟ این از بین رفته، حیاتی ندارد، چون تمام ذاتش این بوده، تمام ذاتش. لذا دارد در یوم الظهور، روایات دارد در یوم الظهور مردم از جهت عقول از طرفی رشد میکنن به طوری که هیچ چیزی براشون پنهان نیست. یه روایتی رو بذارید براتون بخونم اینجا که وقتی که بله عرض کردم که مراتب ظهور در حقیقت این مراتب موت هست. در یوم الظهور شیطان قدرت معصیت کردن و وسوسه رو از دست میده، نمیتونه دیگه وسوسه بکنه، تمام اسباب وسوسه از بین میرود. که الان داریم همین رو توضیح میدیم. اسباب وسوسه چیه؟ فقر است، جهل است، ضعف است، احتیاجاتی هستش که امکان تحققشون نیست مگر به طریق تخلف، درسته؟ اونجا ها میشه تصرف ابلیس، قدرت تصرف، زینت میدهد. لعزینن لهم ما فی الارض، با زینت کردنه، بله؟
دنیا لهو لعب و زینت و تفکر
و
تکاثر نیست،
نداره دیگه، نه دیگه، حیات دنیا نیست در اونجا، یعنی حیات دنیا نیست، با اینکه دنیا سالی، حیات دنیا نیست در اونجا. در حقیقت چی میشه؟ تو این نگاه در حقیقت شیطان سربریده شده است. در این روایت شریف ببینید، یه روایتش میفرماید که این
روز قیامت از آمدن روز ظهور
حضرت دیگه از بین
جان روز قیامت شیطان از بین نمیره دیگه با این چیزی که فرمودید شما.
چرا؟ هر کدوم از اینا یه مرتبه از بین رفتنه، هر کدوم از اینا یه مرتبه از بین رفتنه. در یوم ظهور از بین رفتن وسوسه‌شه، در یوم رجعت سلطشه، یعنی وقتی که در حقیقت که ان عبادی لیس لک علیهم بس، سلطانی دیگه ندارد، چون تابعیت از شیطان سلطه ایجاد میکنه. وقتی که در یوم رجعت برمیگردن، طول تاریخ بشری چی میشه؟ تابعیت هایی که بوده نسبت به انبیا که نگذاشته بودن اهداف انبیا محقق بشود، این در اونجا سرکوب میشود و اهداف فعلیت وجود انبیا محقق میشود و مؤمنینی که تقاضاها داشتن، مؤمنینی که در وجودشون چی بوده؟ یک قوایی مونده بود نشد، به واسطه عدم امکان اجتماع و همکاری اجتماع اینا چی شده بودن؟ نشده بود به فعلیت برسن، در اون روز به فعلیت میرسن.
اسبابش وقتی از بین بره، اولا خودشون
اسباب چی؟
اسباب گمراهی، وسوسه کردن شیطان.
خب
که مثلا جهل و فقر و اینا،
بله،
از بین میره دیگه. خود شیطان هم شما فهمیدید که آدم،
بله،
شیطان اومده برای اینکه وسوسه بکنه. وقتی که اسبابش از بین بره، وسوسه هم نمیتونه بکنه.
خب بله دیگه،
اولا این از بین رفته.
خب بله،
که این در زمان ظهور محقق میشه دیگه، به زمان غیبت که
در زمان رجعت، در زمان رجعت دوباره مگه اشقیا بر نمیگردن و مؤمنین مگه دوباره بر نمیگردن؟ مگه نگفت من محض الایمان و من محض الکفر؟ از جمله من محض الکفر کیه؟ خود شیطانه که اونجا بر میگردن، که این در حقیقت در اونجا برگشتن او دوباره حکمت دارد، نه اینکه بخواد وسوسه بکند، میخواد در حقیقت اونجا اون زهرهایی که ریخته بود به مؤمنین باید اینجا عقابش رو ببیند و ببیند که مؤمنین از وسوسه های عبور کردن. این بالاترین عذاب برای شیطانه که ببینه مؤمنین رسیدن در حقیقت به سعادت و دارن میرن جلو با بدون استکاک. این بالاترین عذاب. لذا حالا بعد تو جرجت این بحث رو خواهیم آورد که اونجا چرا این برمیگردن و چه جوری میشه ترسیمی که روایات میکنن. بعد دوباره تو قیامت مگه نفخ سوره ثانی همه رو زنده نمیکنند؟ لذا دارد که در بین نفخ سوره اول یا نفخ سوره ثانی در حقیقت اونجا شیطان ذبح میشود. حالا بعضی در رجعت داره، بعضی در قیامت داره، حالا بازش بعدن میاد که اونجا ذبح میشود دیگه. از این به بعد میگن مرگ ذبح میشود در قیامت. میارن میگن مرگ چی شدش؟ مرگ رو به صورت کبشی و گوسفندی میارن میگن ذبح شد. اکثر تصرفات شیطان از راه در حقیقت چی بود؟ همین بودن مرگ برای بدن بود که تصرف میتونست بکنه، که مرگ رو جلوه میداد تا انسان به خاطر حیات و بقا اشکار بکنه، به هر چیزی دست بزنه. این چون اونجا ذبح میشود دیگه، هیچ در شیطان در حقیقت به تبع او ذبح شده است. حالا این یکی پس نگاه در این است که ذبح شدن شیطان یعنی تمام اسباب و وسایلی که انسان رو به وسوسه میکشان، جهل بود که اشتباه میکرد، در حقیقت فقر بود که احتیاجی داشت، هر کدام از اینا در اون روز برطرف شده است. جهل امکان پذیر نیست در اون روز، همه در حقیقت رشد پیدا کردن. هیچ جایی لذا دارد شیطان وقتی که
حضرت ظهور میکند، اونجا دارد به بعد از ظهور حضرت تو دو سه مرتبه دارد که این بله به خلاصه خیلی حیث و بیس میفتد که اگر روایتش رو نوشت دادم پیدا بکنم که میگه به حیث و بیس میفتد به طوری که شیاطین دیگر رو خبر میکند و نسبت به اونها میگن چیه که تو اینقدر به زاری و تزرع افتادی، تو مثلا با این حالت و با این ندیده بودیم تو رو اینقدر به زاری. میگه اون روزیست که خبر داده شد الی یوم الوقت المعلوم، اون روز امروز است. لذا میگه حاضر است در اون روز به خدا عرض میکنه، خدا به هر کی بگی سجده میکنم، چون دیگه میبینه آخر کارشه و تمام شد هیلا. میگه به هر کی بگی سجده میکنم، ولی دیگه اونجا فایده نداره چون جزایی است. با اینکه قبلا گفته بود که لم اکن من الساجدین، قبلا گفته بود لم اکن چی؟ لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون، برای این بشر حتما سجده نخواهم کرد. اما اونجا که میبینه پایان کاره و وعده الهی قطعی است، اون موقع میگه که من به هر کی بگی سجده خواهم کرد. حالا روایتش رو ظاهرا نیوردم که نوشته بودم، شاید مثلا نمیدونم کجا گذاشتم که نیوردم، یا اون جلو میگه آدم قرار نیست دیده بشه. بله در اونجا میگه من نیورد دیگه. بله همین در حقیقت بله. شاید این روایت باشه. اونجا میگه که بله ان عبدالکریم ابن عمرو الخصمی قال سمعت ابا عبدالله السلام یقول ان ابلیس قال انذرنی الى یوم یبعثون فابى الله ذلك علی فقال انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم فاذا کان یوم الوقت المعلوم، وقتی میرسد اون روز، وقتی به یوم وقت معلوم میرسد، زهره ابلیس لعنه الله فی جمیع اشیائهی با همه تابعینش منذ خلق الله آدم الى یوم الوقت المعلوم و هی آخر و کررت یکر روها امیر المؤمنین علیه السلام، که در حقیقت آخرین رجعت هست که رجوع میکن امیر المؤمنین. پس این معلوم شد کدا کجاستی؟ این تو رجعت هست، این روایت که در کرره که رجعت هست. یکر روها امیر المؤمنین علیه السلام یا یکر روها امیر المؤمنین، نمیدونم حالا صحیحش یکر روز نمیدونید؟ ظاهرا کره یکر روز اگر اشتباه نه یکر رو امیرالمومنین علیه السلام. فقلت و انها لکرات، مگر رجعت هاست؟ شیطان میگه قال نعم انها لکراتون و کراتون، یا امام میفرماد که کرات انها لکراتون و کراتون ما من امام فی قرن الا و یکر رو معهو البر و الفاجر فی دهره، همه خوبها و بدای دورش باش بر میگردن، یعنی امام اون دوره و بدها و خوبهای اون دوره با امام بر میگردن. اونا که خلط و عملا سالن هم حتی یدیل الله عز و جل المؤمن من الکافر، تا این که چی بشه؟ تا اینها از هم جدا بشون. فاذا کان یوم الوقت المعلوم کر امیر المؤمنین علیه السلام فی اصحابه، این نه اون روایت معراجه، این اون روایتی که میخواستیم نبودش، که اونجا میگه این به در حقیقت هیس و بیس میفته، اون نه بکنیم آخرش میرسیم به اون وقتی دیدیم نه آخرش به اون نرسیدیم. در اونجا داره همه رو جمع میکند، بعد به اونها در حقیقت خطاب میکند که اونها میگن چرا تو اینقدر در سختی هستی؟ میگه در حقیقت اون روزیست که وعده داده شده بوده به من و پایان عمر منه. حالا دیگه نیوردم، اون دیگه قسمت نبوده. خب پس تا اینجا این بحث معلوم شد که جریان ظهور تو وقت استقرار ذهن شیطان تو مرتبه‌ای داره که وسوسه کردن است. این وسوسه از بین میره، تکلیف هست اما وسوسه نیست. در وقت رجعت بحث وسوسه نیست، اونایی که برگشتن یک راه بیشتر جلو راهشون نیست. مؤمنین محضن که ادامه راه ایمان است، کفار محضن، اشقیاء محضن که محض شقاوته. اونجا در حقیقت نوعی از جزاست، مرتبه ای از جزاست، منطور نه جزای قیامت، بلکه جزایی که در دنیا باید، چون بعضی از جزاها در دنیا محقق می شود در نسبت به اعمال انسان، بعضی از جزاها در قیامت، دنیا کشیشش رو نداره. اون جزاییست که در دنیا محقق می شود که نتیجه این جزا چی میشه؟ اشقیا به فعلیت تامترشون می رسن و مؤمنین به فعلیت تامترشون می رسن. یعنی هم جزاست هم تکلیف است و رشد است. منتها رشد است برای مؤمنین و سقوط بالاتر است برای کفار. پس ببینید مرتبه از دنیا رو دارد، چون امکان رشد برای کفار و اشقیا تو جهت خودشون هست تو رجعت، اما در قیامت امکان رشد دیگه نیست، فقط و فقط جزاست. پس سه مرتبه، سه طور وجود شیطان و تأثیر شیطان آشکار شد که چی هستش. پس در رجعت شیطان تأثیرش تو کیاست؟
فقط تو اشقیاس، نه تو مؤمنی. یعنی اونجوری که گفته بود تو دنیا مخلصین استثناء هستن، که در حقیقت فبعزت الله اقوینم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، این مخلصین در دوران ظهور همه مؤمنین رو شامل میشود و در دوران رجعت همه کسانی رو که برگشتن و اهل ایمانن تو شامل میشود و بقیه در حقیقت اشقیا میمانن تحت تصرف شیطان. در دوران ظهور، در دوران استقرار حکومت حضرت، اشقیا نابود میشود، لذا جایی برای تصرف شیطان در کار نیست. به مؤمنین که راه ندارد، غلبه هم محقق شده، در حقیقت اشقیا هم در کار نیستن دیگه. در دوران رجعت اشقیا برمیگردن و برای اشقیا فعلیت بالاتر امکان پذیر است، تصرف شیطان در اوناست، نه به نحو وسوسه دیگه. اونجا وسوسه نمیخواد، اونجا امام است و اینها تابعن، تابعیت است. وسوسه نیست که بگید اونها بیان دنبالش، در اونجا تابعیت است دیگه، اینا شدن ولیشون، شده شیطان. چون ولیشون شده شیطان، هر جا برود اینا دنبالش میرن، هر جا برود اینا دنبالش هستن دیگه، وسوسه نمیخواد. اینم در دوران رجعت هست، در دوران قیامت هم که بئس القرین است، شیطان از اینها جدا شدنی نیست، همراه در قد اونهاست، در آتش و با اونهاست. و بئس القرین است که جداش، قرین یعنی زوج، زوج اونها شیطان است. و چون شیطان مظهر بعد مطلق عن الحق بود، در جزا هم مظهر بعد و آتش مطلق است. هر کسی به هر مقداری تو اون اشقیا نزدیکتر به او باشد، به همون نسبت چی شده؟ جزا بالاتری از جهت بعد دارد.
در دوران استقرار حکومت فرمودید که وسوسه شیطان راهی نداره و از اون برم مؤمنین ظهور و بروز دارن و
غلبه بر اوناست و کفار دیگه در حقیقت اونجا نیستن. خب
تو دوران رجعت حداقل بر حضور شیطان عذاب و کیفر مترتب شد، اما در دوران ظهور، در دوران استقرار و حکومت، بر این حضور شیطان چه اثری مترتب؟
حضور نداره دیگه، زلازل کشته میشود دیگه، حضور نداره. یعنی کشته شدنش یعنی دفع وسوسه، که وسوسه نیست. لذا در بله
دوران استقرار یعنی به هیچ وجه ظهوری برای شیطان
نه دیگه. اگر هم کسی تخلفی در اونجا بکنه، تخلف از شیطنت شیطان بیرونی نیست، بلکه از درون انسان‌ها تخلف میجوشد، اونم نسبت به فقط همونایی که پنهان کرده بودن، اون توی مدتی که بقیه غلبه مطلق میشد. لا یعبد فیه الا الله، یعنی دیگه در حقیقت اون نسل در حقیقت چی میشه؟ لذا در رجعت دارد که به جایی میرسد که لا یلد المؤمن الا مؤمنا و لا یلد مثلا کافر الا کافرا، یعنی محض شدن، مثل همون جریانی که تو جریان نوح علیه السلام ایجاد شده بود، که اگر اینها رو در حقیقت بخوان مثلا لا یلد الا فاجرا کفارا، محض شده بودن. لذا روایت دارد که اینها اگر در حقیقت به جای میرسد که هرچی هم نسل از اینها محقق بشود، نه یخرج الحی من المیت نیست، بلکه چی؟ لا یلد المؤمن الا مؤمنن. لذا دارد در دوران ظهور، دارد در گاهی از مؤمن هزار در حقیقت فرزند به دنیا آمد، همه مؤمن. حالا این دست روایت زیاد داریم که انواع، یا هزار نسل ازش تولید می شود همه مؤمن، چون دیگه این نسل چی شده؟ تو دایره ایمان فقط رشد میکنن. اینا خیلی گفته بله؟
بله. همین میفهمد
که
هزار ولدی که داره همه ذکورن.
حالا بحثش دنباله داره، من عمدن اون رو ذکر نکردم که یعنی چی، چرا هزار ولد ذکور هستن و نسل تو اونجا چجوری ادامه پیدا میکنن، اینا چرا توجه دارن. حالا اونو بحثای جا سر جای خودش، اما این مقدار بحث هم جایی میریم وقت جلو میریم، اما این مقدار است که هر ولدی که به دنیا میآید اونجا چیه؟ برای مؤمن مؤمن است و برای کافر کافر. اینا حرف دقیقی ها، اینا با تو او وقت این نظامی که ترسیم شده چه نسبتی با امروز ما داره؟ اگر نشون میده که در دور ظهور اینجوری میشود، در دور رجعت اونجوری میشود، در دور قیامت، چه اثری برای امروز ما داره؟ اثرش این است که قایتی رو که ترسیم میکنن نشون میده امروز رسیدنیست، هم تو نظام فردی رسیدنیست، هم تو نظام جمعی رسیدنیست. یعنی اونی که شیطان سر بریده می شود در دوران ظهور، هیچ وسوسه ای بر روی امکان پذیر نیست، یعنی تو دوران در حقیقت امروز ما مرتبه فردی این و جمعی این امکان پذیر است، هم فردیش هم جمعیش امکان پذیر است. امکان پذیر غیر از تحققه. تو مرتبه فردی مانعش فقط خودمم، اگر حرکت بکنم تحقق پیدا میکنم. تو مرتبه جمعی اگر همه حرکت کردن یا جمع مخصوصی از مثلا 10 نفر با هم حرکت کردن، تو بین این جمع امکان پذیر است. اگر یه اجتماع بزرگتری حرکت اینجوری کردن، تو بین این اجتماع امکان پذیر است. و همینجور اگر همه عالم انسانی این حرکتو کردن، برای همه امکان پذیر است. این اصل در حقیقت جهتگیری رو نشون میده که برنامه ریزی ما تو نظام فرهنگی باید به این سمت باشد، به عنوان یک هدف باشد، یک هدف دستیافتنی. تو نظام فردی برنامه ریزی فردی، تو نظام جمعی هدف اجتماعی و برنامه ریزی اجتماعی، که چگونه میشود که وسوسه شیطان بی اثر بشود. راهکارهایی که پیش بینی شده برای اینکه نظام عقلانیت مردم بالا بره، نظام در حقیقت اون جهل مردم زائل بشود، فقر مردم در حقیقت، راه در حقیقت رسیدن به حلال باز باشد. اگر اشتغال در حقیقت سخت، مثلا میگن همون دوره‌ای که مثلا یکی از کسایی که با تیز بود میگه که همون دوره‌ای که ابتدا هم مثلا این چیزا رو دادن، چیه این یاران ها رو اولین سری دوست دادن چند ماه اول، یکی از آمارا این بود که آمار دل دزدی به شدت کاهش پیدا کرد. نشون میداد که عده زیادی از دزدها دزدی هستن، به همین مقدار احتیاج داشتن، به همین مقدار احتیاج داشتن. یعنی همین مقدار کم خیلی از دزدی‌ها رو چیکار کرده بوده. من نمیخوام بگم درست یا غلط الان یا روش صحیح، هم میخوام بگم یه آماری که دادن. ببینید آمار جالبه، میگه بسیاری از دل دزدی هایی که کثرت هم داشته، زیاد هم بوده، تازه اونایش که ثبت شدن، دل دزدی ها بسیارش ثبت نمیشه، اونایی که تازه ثبت شده بوده، آمار اینا به شدت اومده پایین. یعنی همین مقدارشون میده اینقدر احتیاج داشتن که اگر راه صحیح براشون اشتباه میشده چی میشده؟ این دیگه حاضر نبوده دست به دزدی بزنه برای این مقدار. خب این اگر برنامه ریزی درست بشه، نشون داده میشه که بسیاری از مفاسد و گناه ها با یک کارهای خیلی پیچیده حل نمیخواد. توی اجتماعی که مردم وظیفه دارن تو جمع های کوچک هم شروع بکنن، از جمع های ابتدایی هم شروع بکنن، از نظام در حقیقت هر کسی تو محله خودش یا جای خودش فامیل خودش شروع بکنن، این امکان پذیر است. لذا تمام دستورات دین که آمده در رابطه با ارتباط با هم دیگه و رسیدگی به هم دیگه، برای رسیدن به این هدفه، برای پیاده شدن و رسیدن به این در حقیقت موطنه که چی بشه؟ که نظام اجتماعی توش مفاسد برداشته بشه و برسه به جایی که مردم احتیاج و فقر و سبب این کارا نشه. اگر کسی گناه بکند از روی عناد باشد، راه صحیح رسیدن به اون لذت و یا اون نتیجه براش امکان پذیر باشد. اگر کسی غیر از این رو انتخاب کرد، او از روی عناد است. خب ببینید این فصل نشون میده که چه در جریان رجعت که حالا تبیین خودشو میخواد، چه در جریان ظهور، چه در جریان قیامت، بیان و تبیین این مسائل در قرآن معلوم میشه به زندگی امروز ما دخیل است. و الا چی کار داشتن بگن که الی یوم الوقت معلوم این هستش و بعدم اونجا دور باد فن سر بریده میشود، چه نقشی داره در امروز ما؟ نشون میده تو امروز ما دخیل است که به عنوان یک بیان در قرآن آمده. هر چیز، اینو بارها عرض کردم، هر چیزی که در قرآن ذکر شده، بیان شده، نشون میده هر چند مربوط قیامت باشد، تو زندگی امروز ما دخیل است و میتوانیم این رو به عنوان یک نگاه و به اصطلاح چشمنداز برای کارمون تعریف بکنیم. داره چشمنداز ایجاد میکنن. اگر این چشمنداز رو ببینیم، تو برنامه ریزی هامون چشمنداز پیدا میکنیم که باید به کدوم سمت بریم، به جایی که ابلیس دستش کوتاه. هر چقدر ابلیس تو اجتماعی دستش کوتاه بشه از وسوسه کردن، به همین مقدار سر بریده شده. یعنی اگر یک نفر در حقیقت دست شیطان رو از تصرف در یک نفر ما کوتاه بکنیم، به همین مقدار دامنه وجودی شیطان رو بریدیم. اگر 10 نفر شدن، به همین مقدار بریده شده و سر بریده شده. اگر یه اجتماعی رسید به اینکه همه در حقیقت از او در حقیقت بریدن، او کامل سر بریده شده. پس اگر در زمان ظهور سر بریده شدن می شود، حقیقت سر بریده شدن شیطان یعنی دایره وجودی شیطان چیه؟ در تصرف که حقیقت وجود شیطان رو اقوا و تصرف تشکیل میداده، تصرف در انسان ها، این چی شده؟ این در حقیقت برچیده شده و امکان دیگه در حقیقت هیچ تأثیری از او وجود باقی نمانده. این سربریده شدن به لحاظ ظهور است، در رجعت هم نحوه بالاتری و در قیامت نحوه اتم می محقق می شود.
اشغال اشقیا میشه شیطان، یعنی
اشغال اشقیا در بین انسان ها نه، اما در حقیقت او چی هستش؟
او امام در حقیقت متعصبین است. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام هستش که چی هستش؟ امام المتعصبین است. تعبیر امام المتعصبین یعنی در حقیقت همه اون عصبیت ها و جاهلیت ها همه امامشون اون است، یعنی دنبال او میره. از کدام دیگه؟ امام دیگه، امامه، یعنی همه رو داره با اونا بره، چون نحوه در حقیقت شقاوت او مرتبه است. البته اونم شقاوتش اشقل اشقی خطاب کردن بهش غلط نیست، اما انسانی که به اون موطن میرسد خطاب اشقل اشقیا به انسانها شده، لذا به او امام المتعصبین شده. بله. فکان عاقبت هما انهما فی النار خالدین فیها، عذابشون هم عذاب خلود است. شیطان میگه من از خدا میترسم. اون آیه شریفه چیه؟ اینی اخاف الله، در اونجا میگه اینی ارا مالا ترون، اینی اخاف الله، میترسم از خدا. یعنی یا اینجا میگه رب به ما اقویتنی، خدایا، یا میگه در حقیقت اینجا فرمود که رب انذرنی، رب انذرنی الی یوم، درست خوندم؟ رب یعنی متوسل به ربوبیت خدا میشود. فانذرنی قبلش چی هستش که اونجا در حقیقت چی هستش قبلش؟ نه قبل اون نه رب فانذرنی الی یومی، رب فانذرنی الی یومی یبعثون. این در حقیقت حتی میگه فانذرنی، مرحوم علامه فرمود که گفت فانذر رب فانذرنی، فا فا چیه؟ تفریعه. یعنی چی؟ نگو رب انذرنی الی یوم یبعثون در اینجا، فرمود رب فانذرنی، نشون میده که بعد از اون که او رجیم شد، این رجیم شدن به خاطر این رجیم شدن مهلت میخواهد، تا این مهلت خواستن چی باشه؟ دنبال انتقام اون باشد. لذا میگه نگفت لم یقر انذرنی الی یوم یموت آدم او انذرنی مادام حیان یعیش، بل در حقیقت حتی آدم رو ذکر نکرده. بعد میگه بعد از اینکه بهش این مهلت داده میشه میگه فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، همه انسان ها رو، چون فقط بحث این با آدم نبوده، با همه در حقیقت چی بوده؟ انسان ها بوده. که حالا اینا دیگه البته تو البیزا مفصل بحث کرده این بحث رو، این قسمتش همین قدی بود، ولی مباحث دیگری داره کنارش که مباحث خیلی مفیدی است. این یه بحث مفیدی بودش که مجموعه بحث رو سعی کردیم تو سه مرتبه اینجوری جمع بندی بکنیم. بله.
باشه، تو جمع بین این سه تا روایت دو تا روایت اول مشخص شد، یکی در زمان استقرار بود که گفتید ابزار
بله.
گفته میشه تو رجعت هم سلطه، بعد بازگشته بعد از اون واسه اینکه تو نفخه از بین
چی؟ چون تو نفخه همه موجودات چی میشن؟ موت رو میچشن همه موجودات بالطبعه ندیگه همه میچشن در نفخه اولا، همه موت رو میچشن، لذا شیطان هم در اونجا به طبع همه موت رو میچشد، لذا او مربوط به همه است. دوباره احیاء بعدی در واقع پس از نفخ ثانی احیاء بعدی است که اونجا محقق، لذا شیطان تا اونجا آخرین مهلتی است که دیگه مثل بقیه حتی ملائکه اعظم در اونجا چی میشن؟ موت رو میچشن. تعبیر خیلی زیبایی هم در روایت دارد که خطاب موت در نفخه اولا اول به در واقع زمینی ها میشود، بعد به ملائکه در نفخه اولا، اما در نفخه ثانیه اول به ملائکه میشود بعد به زمینات، چون ملائک مدبراتن دیگه. لذا اول من لذا میگه اول اونها، بعد لذا سوره اسرافیل زنده است که در نفخ ثانیه میدمد که بقیه زنده میشوند. بعد تعبیر این است که اسرافیل وقتی میدمد دو دهانه دارد، این دمیدن سری از این به سمت عالم ماده، اینا تعبیرات خیلی زیبایی است، به سمت عالم ماده است و سری به سمت عالم مجردات و ملائک است، که این با نفخش اول عالم ماده و بعد اونها رو این اشاره تو بحثای بعدی. بله.
سفر روایت تو سه موعد ظهور و رجعت و قیامت بود، تو سه مکان هم بود، یعنی توی ظهور ظاهرا تو همین روایتی که توی شما
ایناش مشکلی ندارد، چون در حقیقت مرکزیته، در رجعت مرکز رجعت به اصطلاح گاهی گفتن وادی السلام است و صخره بیت المقدس، بعضی گفتن این دو تا رو ذکر کردن، وادی السلام و صخره بیت المقدس، یه تعلقی دارد به این مکان در رجعت. در خلاصه ظهور حضرت مرکز خلافت حضرت کوفه است که در حقیقت مسجد کوفه میشه، در قیامت هم که خب دیگه در حقیقت نفخه مطلق است، جایی ذکر نشده براش.
یعنی میگم تو نظام تربیتی برام یا نظام سیاست
جا داره، این باید بحث بشه ان شاء الله یه دفعه، مکان ها نقششون در ظهور و جریان رجعت این مکان‌ها رو اشاره به خصوص تو رجعت که خیلی مهمه، تو ظهورم یه نقش مهمی داره که باید یه دفعه این بحث بشه روایات و مسئله دارن به ما یه چیزی رو نشون میدن.
موضوع فلسطین الان برای ما خودش
عرض کردم یه چیزی رو نشون میدن، حالا ان شاء الله اونجا چیزش رو مفصلش رو روایتش رو بیاریم اونجا ان شاء الله. المیزان این جلد 12 بودش، همین ذیل سوره بسا هجر، ذیل آیات سوره هجر این بحث اومده. تو سوره صاد ایشون به اختصار گذرانده و چیزی ذکر نکرده، اما تو سوره هجر این رو مفصل آورده. بله صفحه‌ش رو می‌خواستین؟ بله یه ذیل آیه که باشه معلوم میشه. بله این روایاتش رو در بحث روایی صفحه 174، اما خود بحثش تو صفحه بله خیلی نکات دیگری هم آورده ایشون، نکات همه من علامت زدم ولی اخیر اون نکات گذشتیم، باید دوستان رجوع بکنن. خود صفحش هم صفحه بله صفحه 158 به بعده. بله انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما رو از شر شیطان در امان نگه دارد به برکت صلوات تا به استقبال خلاص آقای میریان بریم. و السلام علیکم و رحمت
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها النفاق وأهلها فتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك فترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة وقتی به روی شاخه دل بر نداشتم، وقتی به روی شاخه دل بر نداشتم، در سینه جز محبت دلبر نداشتم، افسوس که فاصله افتاده بین ما، افسوس که فاصله افتاده بین ما، این قصه را به جان تو باور ندارم. تا خیمه وصال تو یا صاحب الزمان، میخواستم که پر بکشم پر نداشتم، تا خیمه وصال تو یا صاحب الزمان، میخواستم که پر بکشم پر نداشتم.
سنگینی گناه پرم را شکسته است، در راه دیدنت قدمی بر نداشتم، خیلی گناه کردم آقا، مرا ببخش، خیلی گناه کردم نداشتم، شرمندتونم بس حال خودم و میگم اذیتتون میکنم آقا جان، عمرم گذشت و یک عمل نیکو ماندگار چند سال از تکلیف ما میگذره آقا جان، عمرم گذشت و یک عمل تا میان صفحه دفتر نداشتم، میخواستم که عدل راضیت کنم، جز عشق تو بین هدیه بهتر نداشت،
واسطه بیارم در خانت آقا جان.
شب آمد و شب آمد و شب آمد و به سرت آمدم برا سری
کجا رفته لان،
شب آمد و به سرت آمدم نبود شرط وفا خود روی مرا نبری فاطمه جان، شب آمد و به سرت آمدم نبود شرط وفا خود مرا خود روی مرا نبری آخه امیر المومنین دیگه شب و روز نداره، عبد امیر المؤمنین دیگه خوشی نداره، اما حزنی فسر من، اما لیلی فمسهر، شب آمد و به سرت آمدم، برار سری نبود شرط نتا خود روی مرا نبری، به روز لحظه شما شب شده ای کاش نفدش سهری، یه حرف دل دارم باز با تو جان، یه درد و غصه در دل علی، ز کوچه ای که در آن با
فرمودندت شفای همه مرضای مؤمنین و مؤمنات خصوصا مریضان مد نظر آی شریف رو با هم قرائت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما محمد و اهل بیته و به امام زماننا استجب دعواتنا یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم امنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. اللهم أيد واحفظ قائدنا وارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم صالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين. تحت الشفاء همه مرضى خصوصا مريضان مد نظر هل با هم لحمد الشفاء قرأت بفرمان.
اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تو این نسبت بین وجود تشریعی بین وجود تشریعی انسان که خب اختیار دو جهته است مثلا با وجود تکوینیش که دو جنس است یعنی دو زوجه نسبت بین این نسبت هست یعنی اگه بگیم وجود انسان تو جهت تشریعیش یک طرفه بشه تو جهت تکوینیش هم یک طرفه بشه هر آریانه شما بگیم من فکر کنم فقط اگه نسبت هست میتونم روش فکر کنم اول تعطیلش نکنم خب نسبت اگه هست من روش فکر کنم بین وجود تشریعی با وجود تکوینی انسان که تو وجود تشریعی دو طرفه هست خیر و شر داره خب تو وجود تکوینیش هم زوج دو جنس است دو جنس داره خب بین اینا نسبت است که بگیم که وقتی جهت وجود تشریعی انسان یک جهت بشه
بله یا نش خیلی هزینه میبره فهمیدم ولی بله یا نش خیلی هزینه میبره لذا بذارید تفصیلش بعدا
بگیم آقا جواب گرفتم گرفتم آقا جواب فراد کردم